سلام میگم به همه شما. خیلی خوشحالم که یه بار دیگه این فرصت مهیا شد که اینجا باشم. خیلی تشکر میکنم از تیم رهبری کلیسا و خیلی هم تشکر میکنم از تیم پرستش و در احسان و تیمشون. خیلی ممنونم، خیلی برکت گرفتیم. با هم دعا کنیم یه لحظاتی و بعد از کلام خدا بشنویم. از مرداد شما لطفا دعا کنیم. آمین. یکی از مطالبی که برای سالها در کتاب مقدس از چشم من پنهان بود، شاید شما دیده باشید ولی من نه، و یه چند ماهی پیداش کردم و روش فکر میکنم، اینه که چقدر در کتاب مقدس آدم ها تشبیه میشن به درخت و چقدر مقایسه میشه با درخت. برام این عنوان صحبت امروز من هست، همچون درخت. برای اینکه این احتمال وجود داره که یه تعداد قلیلی هم اینجا باشن که اینو ندیده باشن از کلام خدا، من اول یه سری آیات از بخش های مختلف کتاب مقدس خودم میگم که اینو نشون بدن که تو سرتاسر کتاب مقدس این هست، فقط یه حس نیست، و بعد چند تا درس از این شباهت برای زندگیمون امروز ارائه میکنم. اوکی؟ خب پس اولش من باید نشون بدم که تو کتاب مقدس تو همه جاش هست. همه آیاتو من اینجا نوشتم و اینها رو برای شما میخونم و بعد وارد اون درس هایی که از این شباهت ها میگیریم میشیم. ادبیات عاشقانه کتاب مقدس در یکی از کتاب ها که خیلی عاشقانه است، همون امروز هم راجع به صحبت شد، در غزل ها، نمیدونم اونجا عاشق به معشوق میگه یا معشوق به عاشق میگه، ولی بالاخره یکیشون به اون یکی میگه و به اون میگه قامت تو، یعنی قد و بالای تو دیگه، درسته، همچون نخل است. در این نوشته عاشقانه ما باز از استعاره یا تشبیه درخت میبینیم. پادشاهان و سیاستمداران هم از این زبان خیلی استفاده کردن. در دوم تواریخ باب 25 آیه 18 یه قدرت مداری داره با یه صاحب منصب دیگه ای صحبت میکنه، یه سیاستمداری به یه سیاستمدار دیگه میگه یه خار بوته ای اومده پیش ما، یه بوته خاری اومده پیش ما. همین تصویر در کتاب داوران باب 9 آیات 8 تا 14، این دفعه یه مقایسه ای، یه نفر اومده رهبر شده، رهبر قوم شده، و یه نفر و یکی دیگه اومده داره به تاریخ خودشون اشاره میکنه و بعد آخرش میخواد بگه دیگه حالا ببین این اومده حالا شده رهبر. ببینید چطوری میگه. میگه زمانی بود که درخت زیتونی بر ما رهبری میکرد. ببین باز یه رهبر داره تشبیه میشه به درخت. بعدش درخت انجیری آمد بر ما، بازم یعنی داره مثبت میگه. حالا نمیدونم چی، حالا اینا نگفت، این از خودم دارم میگم این دیگه، ولی این قسمتش هست. چی شد بر ما که بوته خار الان اومده بر ما چیه داره رهبری میکنه؟ در کتاب مزامیر، در که جزء نوشته های شعری هست، پس ببینید ادبیات عاشقانه، ادبیات سیاسی، ادبیات شعری، در مزمور 1:3 او بسان درختی است نشانده بر کناره جویبار. او اونجا منظور شخص خدا ترس است یا پارسا، که میوه خیش در موسمش آرد به بار و برگش نیز پژمرده نشود و هر آنچه کند کام یابد. نجات حتی، حالا نه فقط این عدو، نجات در عهد عتیق، در کتاب خروج باب 15:17، اینجا زمانی که قوم اسرائیل از مصر بیرون اومدن، رهایی پیدا کردن، ولی ببینید چی داره تعریف میکنه نجاتو. میگه ایشان را داخل ساخته بر کوه میراث خود قرص خواهی نبود. یعنی میکاریش، یعنی مثل که نجات مثل این میمونه که این قوم خدا قبلا یه جای دیگه ای کاشته شده بودن که اونجا داشتن از بین میرفتن، حالا اینا رو ورداشته از اینجا، اینا رو بر میداره میبره در اون جایی که خودش هست، اونا رو چیه میکاره. پس نجات هم تشبیه میشه. حتی منجی، اون پادشاه موعودی که میاد، او هم از در این زبان میگنجه. میگه در اشعیا 53:2 اونجا راجع به اون خادمی که میاد تا با خود سعادتمندی رو برای قوم به همراه بیاره، میگه زیرا در حضور وی چون نهال و همچون ریشه‌ای در زمین خشک خواهد رویید. باز دوباره ببینید تصویر چیه؟ تصویر گیاهی هست. انبیا خیلی از این زبان استفاده میکردن برای توضیح پیام خدا. اینو من تازه کشف کردم، حالا برای شما میگم، شاید هم تا حالا میخوندید میدید این چه ربطی داره، حالا من خودم ربطش رو تازه پیدا کردم. در کتاب ارمیا باب 1:11-12 خدا به ارمیا میگه چی میبینی؟ میگه شاخه درخت بادام، در عبری میشه مکل شکد. این مهمه، این تیکه شون تیکه بعدیشو توضیح میبینه. مکل میشه چوب، شکد هم میشه بادام. بعد خدا بهش میگه درست دیدی، درست دیدی، چون من بر قومم شکد میکنم. دیدی شکد؟ شکد یعنی میگه دیدبانی میکنم. این که گایقات اونا رو میخونیم شون، میگه درخت بادام، من بر قوم خودم. این شباهت آوایی باز از یک زبان چیه؟ از یک زبان گیاهی هست. عهد جدید هم این زبان رو مفروض میگیره. اینا که من گفتم همش از عهد قدیم بود، ولی تو عهد جدید هم این تشبیه به درخت یا آدم ها با این تعریف میشن، این رو مفروض میگیره. برای مثال پادشاهی خدا رو ببینید چطوری در لوقا باب 13:18-19 میگه آنگاه که پادشاهی خدا به چه میماند، آن را به چه تشبیه کنم؟ همچون دانه خردلی است که مردی آن را گرفت در باغ خود چیه؟ کاشت. آن دانه رویید و درختی شد، چنان که پرندگان آسمان آمدند و بر شاخه هایش آشیانه ساختند. ما بعد یه آیهی راجع به درسای درخت میبینیم که این از کجا آمده. وقتی بعضی موقع اینا رو میخونیم میگیم چی بود؟ یه دفعه مسیح گفت دانه خردلی که درختی که توی جایی هست در عهد عتیق بهش چیه؟ بهش میپردازیم. یا تو لوقا باب 6 از آیه 43 به بعد، اونجا میگه درخت خوب میوه خوب میاره، درخت بد میوه بد. خب اونجا کاملا مشخصه راجب کی داره صحبت میکنه؟ راجب آدم ها. میگه آدم خوب از اون میوهش چیه؟ سخنانش، کلمات خوبی رو به بار میاره. اون که آدم درخت بد هم خوب داوری میکنه دیگران و واژه های بد به کار میبره. در یهودا باب 14 معلمان دروغین ببینید به چی تشبیه میشن. این آیه است، میگه درختان پاییزی بیمیوه اند که دو بار مرده و از ریشه به در آمده اند. حتی معلمان، بس فکر میکنم که این تعداد آیات کافیه که باید بگیم که همچین مفهومی ما توی کلام خدا چیه؟ داریم. هنوز بعضیتون با شک به من نگاه میکنید دیگه، من زورم همیقا میرسید دیگه، اینطوری رو نگاه میکنید، این داره خب حالا وانمود کنید که بله قبول کردید که ما به درخت چیه تشبیه میشید. و من از این میخوام چند تا درس بگیرم. اولا دیگه برای امروز ماست. اولا درخت یه مقوله دراز مدته. درخت یه مقوله کوتاه مدت نیست. قبول دارید که دیگه نه؟ چون نمیتونی که شما به یه چیز امروز بکاری فردا برید چرا میوه نداده این به من. در کتاب لاویان میگه وقتی میرید به اون سرزمین موعود وقتی یه درختی رو میکارید 5 سال بعد میوه‌ش رو میخورید. 3 سال اول اصلا کلمه‌ای براش به کار میره که کلمه‌ایه که خیلی بار مذهبی شدیدی داره. میگه حرامه اگر ازش چیز کنید. اینا معمولا میگفتم وقتی میرید و با اقوامی روبرو میشید که اونجا بت پرستن اونجا باید همه بت‌های اونها رو حرام قلم دارن. این همین کلمه برای چیه؟ برای خوردن میوه درخت. ما درختیم، ما علف نیستیم. یک مزموری هست، مزمور 92 آیه 7 خیلی قشنگه. اینجا میگه هرچند شریران چون علف برویند. شریر تشبیه میشه به چی؟ علف. حالا تو همین مزمور آیه 12 میگه پارسا چون درخت خرما خواهد شکر. اینم یه چیز دیگه، یه آیه دیگه. ببینید یعنی پس تشبیه بین شر و پارسا، شریر و پارسا، خدا ترس و کسی که با خدا اعتنایی نداره، تشبیه اینه که اون اولی بیریشه است، در نتیجه بیمیوه است، مثل علفه، کوتاه مدته، در حالی که پارسا چیه؟ پارسا چون درخت خرماست، زمان برده که شده این، یعنی یه دفعه سردر چیه؟ نمیاره. پارسا چون درخت خرما خواهد شکفت و همچون سرو آزاد لبنان نمو خواهد کرد. ادامه‌ش اینه میگه آنان که در خانه خداوند غرس شدن، یعنی کاشته شدن، در صحنای خدای ما خواهند شکفت، در پیری نیز میوه خواهند آورد و تر و تازه و سبز خواهند بود. درختان عمر چی دارن؟ دراز دارن. ما هم اول کتاب مقدس هم ما درخت حیات جاودانه است دیگه، نه؟ خب این به ما چی رو نشون میده؟ همین که بگیم ما درخت مقوله دراز مدته، این نشون میده که ما باید صبور باشیم. نه، ما نمیتونیم نسبت به خودمون صبرمون از دست بدیم. میخوام بریم به سمت این که چیه؟ سریع میوه بیاریم. ما باید صبور باشیم. همینطور باید نسبت به همدیگه صبور باشیم. چون اون برادر خواهر ما هم چیه؟ تشبیه شده به درخت. تو نیست که من درختم بقیه علفن. ما هممون چیم؟ همه درخت. باید نسبت به همدیگه هم صبور باشیم. و من یه تعریف جدیدی البته پیدا کردم برای خودم، شاید شما با این آشنایی، راجع به صبر. من صبر رو اینطور تعریف میکنم. صبر یعنی دوستی با زمان. چرا؟ چون این امکان وجود داره که ما با زمان دوست نباشیم، یعنی باش درگیریم، گاهی اوقات دشمن زمان میشیم دیگه، نه؟ در حالی که صبر یعنی اعتقاد من یعنی دوستی با زمان. شما نشده بعضی موقع کلام خدا رو بخونی و یه کمی کفرت بگیره از این کندی به ظاهر خدا؟ نشده سریع دیگه تمومش کن. نه، باید به زمانش چیه؟ باید به زمانش برسه. خدا که خالق زمان با مخلوق خودش، با همه مخلوقات خودش دوسته، با زمان هم چیه؟ دوسته. زمان کافی میده به هر چیز. او رشد تدریجی رو دوست داره، او فرایند رو دوست داره. اینطور نیست که من الان ایماندار بشم فردا تبدیل، نه، برای که تبدیل به درختی بشم باید به من چی بده؟ خدا زمان کافی بده و من باید با زمان دوست باشم. اگه با زمان دوست نیستم، به قول یه متفکر مسیحی استنلی هاورواس میگه سرعت یه نوع خشونته. یعنی دشمنی با زمان در آدم به هم ریختگی چیه؟ به هم ریختگی به وجود میاره. ولی خدا همونطور که گفتم رشد کند رو، رشد تدریجی رو، فرایند رو دوست داره. بذارید یه قسمت دیگه از کلام خدا رو در این رابطه بخونم. مرقس باب 4 آیه 26 تا 28 ببینید چی میگه. خوب دقت کنید. پادشاهی آسمان یا پادشاهی خدا مردی را ماند که بر زمین بذر میپاشد. شب و روز چه او در خواب باشد و چه بیدار، دانه سبز میشود و نمو میکند. چگونه؟ چطوری؟ بعضی ما خیلی علاقمندیم بدونیم چجونه؟ جوابش نمیداند. نمیداند. زیرا زمین به خودی خود بار میدهد. نخست ساقه، سپس خوشه سبز و آنگاه خوشه پر از دانه. من این قسمت رو خیلی دوست دارم. نخست، سپس، آنگاه. در حالی که بیشتر آدم ها چی رو دوست دارن؟ آنگاه. نه؟ یعنی میگه امروز که کاشش آنگاه چی شد؟ نه، یه نخست، سپس، آنگاه. چگونه؟ او نمیداند. ولی زمین این قدرت درش هست که این دانه رو چیه؟ رشد بده. و پادشاهی خدا این قدرت رو داره که ما رو در طول زمان رشد بده. پس ما باید درختان صبوری باشیم و باید نسبت به همدیگه همینجوری باشیم. باید با زمان برای خودمون و همینطور با زمان برای دیگری دوستی ببرزیم به جای دشمنی. یک قسمتی در کتاب کولسیان باب 3 آیه 12 هست، خیلی قشنگ میگه پس همچون برگزیده قوم برگزیده خدا که مقدس و بسیار محبوب است. حالا ببینید چی میگه. خیشتن را به شفقت، مهربانی، فروتنی، ملایمت و صبر ملبس سازید. چرا صبر رو گذاشته آخر همه؟ چون بدون اون مابقی بی‌معناست. شما نمیتونی با زمان دوست نباشی و شفقت داشته باشی. نمیتونی مهربان باشی و صبور چیه نباشی. بیشتر اون میشه یه نوع قلیان احساسی. و خیلی جالبه که تو آیه بعدیش همین حالت، همین حالت صبر کمک میکنه در ارتباطات ما با هم دیگه. نسبت به یکدیگر بردبار باشید. باز باید دوست چی باشیم؟ دوست زمان باشیم. پس درخت، اولین نکته که من میخوام بگم اینه که درخت یه مقوله چیه؟ زمان بره. و درختان فصول مختلفی دارن. این ذات یه درخته. یه جایی ممکنه یه درختی ببینی که الان وقت باراوریشه، یه جایی ممکنه یه درختی ببینی که الان داره از پاییزی عبور میکنه، یا اصلا هیچی روش نیست، الان وقت بقاست، الان وقت زمستانشه. ما باید بتونیم فصول مختلف خودمون رو تحمل کنیم و به همین ترتیب باید بتونیم فصول مختلف همدیگر رو چیه؟ تحمل کنیم. گاهی اوقات فکر میکنیم چون داریم از یک زمستان عبور میکنه خدا از ما دور شده، و گاهی اوقات فکر میکنیم چون الان خیلی پر از می، پر از برکت، پر از هر چیز هستیم، الان هست که خدا به ما چیه؟ از لزومن، نه لزومن، همیشه اینطوره نیست. گاهی اصلا فصلهای مختلفی هست که باید ازش عبور کنیم تا تبدیل به چی بشیم؟ تا تبدیل به درخت بشیم. خب پس این اولین نکته بود که من میخواستم بگم، دوستی با زمان و دراز مدتی این مقوله. اما دومین درسی که من از همین تشبیه انسان به درخت در کتاب مقدس میگیرم اینه که این درخت خدا کاشته، نه ما. خدا ما رو کاشته و ما تنها با شیره او میتونیم زندگی کنیم. ما خودمون رو رشد نمیدیم. ما محصول تلاش او هستیم. یک آیه هست، خیلی من این آیه رو دوست دارم، در اشعیا باب 60 آیه 21 بکنم اگه دارید بیار. بله، این قسمت پایین میگه آنان، راجب قومه صحبت میکنه، نهال مقروس یعنی کاشته شده منند و ثمره دستانم تا جلال یابم. خدا ما رو میکاره. دیدیم نجات هم همینه دیگه، اونو از یه جایی که داره این از بین میره، اینو بر میداره، میبره اون جایی که باید باشه، میاره به پادشاهی خدا. در اونجا چیه؟ در اونجا ما رو میکاره. ثمره دستانم، خالقی دستاش تو خاکه. ما تو همون کتاب پیدایش داره میگه انسان را از خاک زمین به سرشت. تو هم کتاب پیدایش باب 2 این چیه؟ این هست. یا یک آیه دیگه ای در کتاب هوشع باب 14 آیه 5 میگه من برای اسرائیل مانند شبنم خواهم بود و او مانند سوسن گل خواهد آورد، همانند سرو لبنان ریشه خواهد دوانید و جوانه هایش رشد خواهد کرد. یک متن دیگه ای هست در کلام خدا، در کتاب حزقیال، اینم خیلی قشنگه، من این قسمتم خیلی دوست دارم. حزقیال باب 17 آیات 22 تا 24. حزقیال باب 17 آیت 22 تا 24 سه بار توی متن میگه من کاشتم اینا رو. خدا کارنده ماست. خداوندگار یهوه چنین میگوید، بله، من خود از بلندترین نوک سرو آزاد جوانه‌ای گرفته آن را خواهم کاشت. این یه بار. کی میکاره؟ خدا. ما خودمون رو نمیکاریم، اون میکاره. من از بالاترین جوانه هایش جوانه لطیف خواهم کند و خود آن را بر کوهی رفیع و بلند خواهم نشانید یا خواهم کاشت. آری من آن را بر کوهی بلند که اسرائیل باشد خواهم کاشت تا شاخه ها آورده میوه دهد و سرو آزادی مرغوب گردد. حالا از اینجاش که نگاه میکنیم، ما این آیه را تو عهد جدید خوندیم دیگه، نه؟ مسیح و پادشاهی خدا دانه خردلی است که تبدیل به درختی میشه، انواع پرندگان زیر آن ساکن خواهند شد و هر قسم مرغ بالدار در سایه شاخه‌هایش آشیان خواهد کرد. پس خداست که ما رو میکاره و ما با شیره او تنها میتونیم به حیات خودمون ادامه بدیم. من انتخاب نکردم کجا کاشته بشم، من انتخاب نکردم تو چه خانواده‌ای به دنیا بیام. خیلی از چیزا رو من انتخاب بود. من خیلی از انتخاب‌های خدا، اصلا انتخابی در کار نبوده. یکی اومده منو اینجا چیه؟ یکی اومده منو اینجا کاشته و او هست که ما رو چیه؟ او هست که ما رو نبوت خواهد داد. اما درس دیگه‌ای که من از این تشبیه به درخت می‌گیرم، رشد تصاعدی و فزاینده این درخت به شکل خیلی عجیب. تو همون کتاب اشعیا این بار باب 60 آیه 22 یک آیه بسیار عجیبی هست. بله. ببینید درخت ها چگونه میتونن رشد کنن. کمترین هزار تن خواهد شد. این درست بلافاصله بعد از اون آیه است که در کتاب اشعیا ما خوندیم. بذارید اون آیه رو براتون بخونم که قبلش میگه آنان نهال مقروس منند، درست قبل از این آیه، آنان نهال مقروس منند و ثمره دستانم تا جلال یابم. بلافاصله بعدش اینو میگه کمترین، این 60-22 اون 60-21 بود، کمترین هزار تن خواهد، کوچکترین قومی نیرومند. من یهوه هستم و این را در وقتش خواهم شتابانید. یعنی رشد این درختی که خدا میکاره، این رشدش اینجا دیگه طبیعی نیست، بلکه رشدش چیه؟ فوق طبیعیه. چرا؟ چون کمترین چی میشه؟ هزار تن. و و کوچکترین قومی نیرومند. من یهوه هستم. این را در وقتش، باز ببینید دوستی با زمان، این را در وقتش خواهم شتابانید. یک رشد معجزه آسا. مسیح اون درختی بود که خدا او رو کاشت و بعد ببینید به این رسید. نه؟ قومی نیرومند. این را در وقتش چیه؟ این را در وقتش خواهم شتابانید. و ما هم اگر خودمون رو بسپاریم به دستان این باغبان آسمانی که دستاش همینطور که گفتم در این جهان هست، آغشته به خاک، آغشته به تمام بخش‌های زندگی ماست، تو همه اون چیزا، چه خوب چه بد، او اونجا چیه؟ هست. و اگه بذاریم اون کار خودش رو انجام بده و تنها کاری که شاید ما باید بکوشیم بکنیم اینی که جلوی رشد علف‌های عرض رو تو زندگیمون بگیریم. مگر کار اصلی رو کی میکنه؟ کار اصلی رو اون میکنه. اون وقت است که ما چیه؟ رشد خواهیم کرد به یه رشد خیلی عجیب. اینو تاریخ ثابت کرده، ولی این به شکل شخصی هم هست و این برای این کلیسا هم چیه؟ برای این کلیسا هم صادقه. خدا این درخت رو چیه؟ اینجا کاشته. این کلیسا مثل یه چیه؟ مثل یه درخته. وقتی کلام خدا رو میخونیم انگار داریم به درخت وجودمون آب میرسونیم، آبیاریش میکنیم این درخت رو که چی بکنه که روش بکنه. پس درختان مقوله چی هن؟ دراز مدت. دوم، خدا ما رو میکاره، نما. و سوم، رشد فوق طبیعی این درخت. این گرده هاش به جاهایی میره، در جاهایی پخش میشه که اصلا ما فکرمون به اونجا چیه نمیرسه، ولی خدا در وقتش این رو چیه خواهد شتابانی. اما آخرین نکته ای که با همین من صحبتم رو تموم میکنم، امیدیه که برای این درخت وجود داره. این قسمت هم من خیلی دوست دارم. در کتاب ایوب باب 14 آیات 7 و 9: زیرا درخت را امیدی است که اگر بریده شود باز خواهد روید و جوانه هایش از میان نخواهد رفت. اگرچه ریشه‌اش در زمین کهنه شود و تنه آن در خاک بمیرد، از بوی آب جوانه خواهد زد و چون نهالی نو شاخه خواهد. از بوی آب چیه؟ حتی اگه همه چیزش چیه؟ داره میمیره. مثل اون نهالی که توی اشعیا 53 خوندیم آیه 2 راجع به اون خادم میگه مثل نهالی در زمین خشک. یعنی هر لحظه ممکنه باغبان بیاد اونو چیکار کنه؟ برداره، چون دیگه از بین رفته. ولی اون تبدیل میشه به چی؟ تبدیل میشه به کسی که بازوی خداوند ازش آشکار میشه. اگر من و شما خودمون رو یه همچین درختی میبینیم که دیگه به نظر خودمون میاد یا به نظر دیگران میاد دیگه امیدی چیه؟ نیست. نه، درخت را امیدی هست. از بوی آب جوانه خواهد. روح خدا وقتی بوزه در این درخت به ظاهر از دست رفتنی، این درخت دوباره چیه؟ دوباره شاخه ها خواهد داد. و خدایی که این درخت رو کاشته اون رو هزار میکنه، رشدش رو چیه؟ رشدش رو افزایش میده. من و شما درختان خداوند، سرای خود رو خم کرده دعا کن. خداوند، من دعا میکنم اگر اینجا کسی هست یا از کسانی که دارن به این صحبت گوش میدن خودشونو خداوند از دست رفته میبینن، الان از بوی آب جوانه بزنن خداوند، همین الان روح تو به سراغ اونها بره، اعماق وجودشون رو خداوند لمس کنه. خداوند با ایمان برای کشورمون دعا میکنیم که از بوی آب جوانه بزنه دوباره، علی‌رغم همه این مصیبت ها که بر این ملت اومده، خداوند انگار این درخت دیگه خوش به خوش ای روح خدا بوز بر کشور ما تا دوباره شاخه ها، دوباره حیات بر این ملت قرار بگیره. خداوند از بوی آب جوانه بزنه. تو گفتی تو کلامت کمترین 1000 تن خواهند شد، کوچکترین قوم نیرومند خواهد کرد. من یهوه هستم و این را در وقتش خواهم شتابانید. خداوند وقف تفقد از ملت ما را به شتابان. شکرت در نام مقدس مسیح. آمین.